ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ساعت 9 صبح، اینجا رادیو سلامت. سپاسگزاریم که موج شبکه رادیویی سلامت رو میشنوید. مطابق روزهای گذشته ساعت 9 صبح برنامه اینجا طبیب تقدیمتون میشه. منتها از شما تقاضا داریم که تماس تلفنی برقرار نکنید، چرا که این برنامه به صورت تکرار تقدیمتون میشه. با این وجود بشنوید و لذت ببرید.
اینجا طبیب. پاسخ شما، پاسخ شما. برنامه از رادیو سلامت. اینجا طبیب. اینجا طبیب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام حضور شما شنوندگان گرامی، حلول ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی و بهار قرآن را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. همطور که مستظر هستید، اسلام آوردن در مذهب شیعه مستلزم پذیرفتن اصول اعتقادی دین، یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت. شریعت اسلام برای مسلمان و معتقد برنامه عملی تعیین کرده که فروع دین نامیده می شوند. فرد مسلمان اگر مجتهد نباشه باید برای انجام فروع دین از مجتهد تقلید کنه. یکی از موضوعات بسیار مهم که آگاهی آن برای پزشکان و عامه مردم ضروری است، تغییرات فیزیولوژیک روزداری در افراد سالم و نیز فواید یا احتمال ضرر آن در بیماری‌های مختلف است. همطور که می‌دونیم، حدود 25% از جمعیت 8 میلیاردی دنیا، یعنی نزدیک به 2 میلیارد نفر در دنیا مسلمانند و بالغ بر 500 میلیون نفر هر سال این فریضه دینی رو به جا می‌آورند، یعنی در ماه مبارک رمضان اقدام به روزه داری میکنن. اما با توجه به این که در روزه داری تغییراتی در سیستم های مختلف بدن ایجاد میشه، خداوند متعال در آیه 184 سوره بقره میفرماید که سه گروه از افراد، یعنی مسافر، افراد بیمار و کسانی که به خاطر کهولت سن روزه داری برای آنها مشقت داره، روزه رو واجب ندونستن. البته در مورد فرد مسافر یا بیمار، پس از برطرف شدن عذر باید این فریضه الهی به جا آورده بشه. در مورد بیماران، طبق آیات قرآن کریم و روایات شیعه، همه بیماران یا هر فردی با هر درجه از بیماری معاف از روزه نیست، به طوری که امام جعفر صادق علیه السلام در مورد حد بیماری که موجب منع روزه‌داری بشه فرمودند حد معینی برای بیماری وجود نداره و شخص بیمار در بیماری خود امینه و از هر کسی دیگر به خود داناتره و بنابراین امر روزه‌داری یا اجتناب از روزه به خود او واگذار شده است. معمولا به طور معمول به دلیل شدت بیماری‌های حاد و عدم توانایی بیمار برای روزه‌داری، منع روزه‌داری در این موارد اغلب واضح است. یعنی بیمارانی که دچار بیماری حاد هستند نمیتونن این فرضیه الهی رو به جا بیارن. ولی این تصمیم گیری در مورد بیمارانی که مبتلا به درجات مختلف بیماری مزمن هستند پیچیده است. یکی از بیماری‌های مزمنی که نسبتاً شایع هست بیماری قند یا مرض قند یا دیابت قندی که به عنوان یکی شایع‌ترین بیماری‌های مزمن غیر واگیر در دنیا در حقیقت شناخته شده، به طوری که در حال حاضر هلوش 590 میلیون نفر از افراد بالای 20 سال دنیا، یعنی 11% از جمعیت جهان، مبتلا به دیابت قندی هستند. در کشور خود ما هم تعداد بیماران دیابتی قابل توجه است. کشور ما با 5.5 میلیون نفر بیمار دیابتی به هر حال یکی از کشورهایی است که شیوع دیابت درش نسبتاً بالاست. طبق مطالعات همیگیری شناسی که در کشورهای اسلامی صورت گرفته 40% از بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 و 80% از بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در تمام یا حداقل 15 روز از ماه مبارک رمضان اقدام به روزه‌داری می‌کنند. با تعمیم این آمار به جمعیت جهانی حدود 50 میلیون بیمار دیابتی در طول ماه مبارک رمضان اقدام به روزه‌داری می‌کنند.
2-2-6-5-2-5-7-2-6
اینجا طبیب.
بله، یکی از شنوندگان گرامی سوال فرمودن که تفاوت میزان قند خون در منزل و در آزمایشگاه چیست و این میزان چقدر است؟ خب همطور که میدونیم قند خونی که در منزل گرفته میشه قند خون در حقیقت خون کامله که با دستگاه گلوکومتر چک میشه، اما در آزمایشگاه معمولا قند در سرم یا پلاسما گرفته میشه. قند خون یعنی خون کامل که در منزل چک میشه هلوش 10-15% کمتر از مقدار واقعی در آزمایشگاه است که در سرم یا در حقیقت پلاسما اندازه گیری میشه. بنده دکتر حسین دلشاد هستم، فوق تخصص قدرت داخلی و متابولیسم. امروز در خدمت شما هستم در ارتباط با روزداری و بیماری به خصوص دیابت. مطالبی رو با همدیگه مرور بکنیم. خب یکی از شنوندگان عزیز با شماره تلفنی که 4 رقم آخرش 0-102 هست سوال فرمودن که کمکاری تیروئید دارم، که البته مورد بحث امروز نیست ولی خب به هر حال من پاسخگو خواهم بود. کمکاری تیروئید دارم و روزانه یک عدد قرص لیبوتیروکسین یعنی قرص تیروئید مصرف میکنم. در ایام روزداری چگونه باید قرص مصرف بشه؟ کمکاری تیروئید اگر در کنترل مناسبی باشه گرفتن روزه یا در حقیقت این فرضیه دینی به جا آوردنش هیچ منعی نداره توسط بیمار. و بیمارانی که مبتلا به کمکاری تیروئید کنترل شده هستن و قرص تیروئید مصرف میکنن بهتره که قرص تیروئید رو نیم ساعت قبل از سحر استفاده بفرمان. سوال دیگری مطرح شده توسط یکی از شنوندگان عزیز که 4 شماره آخر موبایلشون 45-57. خانمی 45 ساله هستن که باز ایشون هم کمکاری تیروید دارن و قرص تیروید مصرف میکنن. ایشون فرمودن که هر چند وقت یک بار باید به پزشک مراجعه میکنن، ریزش مو دارن که ممکنه به خاطر این رو موضوع باشه و در روزهایی که داره قرص مصرف میکنم قرص رو گفتم تا کی مصرف بکنم. خب این موضوع بحث امروز ما نیست، ولی به هر حال معمولا افرادی که دچار کمکاری تیروید هستن و تحت درمان قرار میگیرن هر دو تا سه ماه یک بار به پزشک مراجعه بکنن براشون کافی. خب شنونده عزیزی، با شما تلفن چهار شماره آخرش 1168 سوال فرمودن که من دیابت دارم، دارو استفاده میکنم، وزنم هم 118 کیلوگرمه، میتونم از آمپولای لاغره استفاده کنم، آیا تزریق این آمپول خوبه؟ به هر حال امروزه برای درمان در حقیقت اضافه وزن و چاقی داروهای مختلفی وجود داره که برخی از اونا به صورت تزریقی هستن، به صورت تزریق عضلانی یا تزریق زیر جلدی به خصوص در نای شکم مورد استفاده قرار میگیرن. در افراد چاق چه مبتلا به دیابت باشن چه دیابت نداشته باشن تزریق این آمپولا با نظر پزشک معالج میتونه بلا مانع باشه. شنونده عزیزی با شماره تلفن چهار رقم آخرش 8148 سوال فرمودن که در مدت قطع موقت قرص آلندرونه چه جایگزینی برایش پیشنهاد می‌فرمایید؟ معمولا قرصایی که برای درمان پوکی استخوان به کار برده میشه مثل قرص آلندرونه یا فوزامکس معمولا یک دوره در حقیقت دو ساله توصیه میکنیم که این دارو استفاده بشه و به مدت کوتاه بین 3 تا 6 ماه دارو قطع بشه و مجددا دارو مورد استفاده قرار بگیره. در زمانی که این قرص استفاده نمیشه مصرف قرص کلسیم و ویتامین دی برای بیمار کافی خواهد بود.
2265 2876 اینجا طبیب.
خب سوال دیگری که مطرح شده فرمودن که من گاهی قند خونم بالای 200 افزایش پیدا میکنه، آیا این یعنی دیابت یا نه؟ خب به هر حال قند خون در حالت ناشتا حد اکثر تا 100 میلی گرم در دسیلیتر و بعد از مصرف غذا یعنی 2 ساعت بعد از مصرف غذا تا حد اکثر 140 میلی گرم در دسیلیتر افزایش پیدا میکنه. بنابراین قند خون بالای 200 به عنوان دیابت قندی تلقی میشه، به خصوص اینکه این فرد فرمودن که در چندین نوبت این عدد 200 رو بعد از مصرف غذا داشتن. بنابراین توصیه میکنیم که حتما به پزشک معالج مراجعه بکنن تا با انجام آزمایشات دقیق تر بیماری دیابت ایشون در حقیقت تثبیت بشه و تحت درمان مختصی قرار بگیرن. سوال دیگری که مطرح شده اینه که پرسیدن دیابت بارداری بعد از زایمان خوب میشه یا خطرش باقی میمونه؟ ببین دیابت بارداری به افزایش قند خون برای اولین بار در زمان بارداری تلقی میشه. این به این معناست که فرد استعداد ابتلا به دیابت داره که در طول بارداری با توجه به ترشح هورمون‌های متعددی که از جفت ترشح میشه اثر انسولین رو کاهش میدن و خانم باردار در طول بارداری قند خونش افزایش پیدا میکنه. برای این با توجه به این که زمینه و استعداد ژنتیکی دیابت در خانم‌های بارداری که دچار دیابت بارداری میشن وجود داره، بعد از زایمان هم ممکنه دیابت آشکار بشه. برای این بیماران و این خانم‌ها باید کاملا متوجه در حقیقت رژیم غذایی و فعالیت جسمیشون باشن که تا انشالله بعد از زایمان دچار بیماری دیابت بالینی یا واضح نشن. سوال بعدی که مطرح فرمودن اینه که علائم کاهش قند خون چیه و چیکار بکنیم که سریع به فرد کمک برسونیم و قند خونش رو در حقیقت ببریم بالا. کاهش قند خون معمولا در بیماران دیابتی که تحت درمان با انسولین هستن ممکنه به طور مکرر یا هر چند وقت یک بار اتفاق بیفته. با مصرف قرص های خوراکی در حقیقت درمان کننده دیابت هم ممکنه این اتفاق صورت بگیره. به هر حال کاهش قند خون، یعنی قند خونی که کمتر از حدود 60 میلی گرم در دسیلیتر باشه، با علائمی از جمله سرگیجه، تعریق، تپش قلب، سرگیجه و نهایتاً اغما ممکنه همراه باشه. برای رسیدگی به این افراد، اگر فرد در حالت هوشیاری باشه، در حقیقت نوشیدن مایعات شیرین کمک کننده خواهد بود. در صورتی که فرد مبتلا به کاهش قند خون در اغما باشه یا سطح هوشیاریش پایین باشه، بهتره که به مراکز درمانی مراجعه بشه تا با تزریق سرمای قندی از طریق سیارک‌ها یا وریدی قند خون بیمار به حد نرمال رسیده بشه. سوال دیگری که شنونده عزیزمون مطرح کردن اینه که پرسیدن که من در خونه قند خون تست میکنم ولی همان روز در آزمایشگاه 15 شماره کمتر نشان داده شد، کدام صحیح است؟ آیا تفاوت همیشگی است؟ خب عرض کردم در مورد اندازه‌گیری قند خون معمولا از دستگاه گلوکومتر یا اندازه‌گیری قند خون در منزل خب خیلی از بیماران دیابتی استفاده میکنن و خیلی هم از افرادی هم که دیابت ندارن برای اطمینان از در حقیقت قند خونشون اقدام به اندازه‌گیری قند خون با دستگاه گلوکومتر میکنن. دستگاه گلوکومتر قند خون کاملو در حقیقت مورد تجزیه و تحلیل قرار میده یا مورد اندازه‌گیری قرار میده. در آزمایشگاه همطور که عرض کردم قند خون در سرم یا پلاسما معمولا مورد اندازه‌گیری قرار میگیره. همونطوری که اشاره کردم اندازه‌گیری قند خون با دستگاه گلوکومتر معمولا چون در خون کامل انجام میگیره حدود 15% اون قند کلی کمتر از مقداریه که در سرم یا پلاسما در آزمایشگاه اندازه‌گیری میشه. برای این اگر دستگاه گلوکومترشون کالیبره شده باشه، تنظیم شده باشه، میتونه در حقیقت قابل اعتماد باشه. ولی به هر حال بهترین ملاک برای ما اندازه‌گیری قند خون در آزمایشگاه خواهد بود که روی سرم یا پلاسمای خون مورد اندازه‌گیری قرار بگیره. بله، سوال دیگری که مطرح فرمودن فهمیدن که من پیچ دیابت دارم و با دستگاه همین قند خون، با دستگاه گلوکومتر قند خون صبح ناشتا معمولا 105 میلی گرم در دسیلیتر است. آیا با افزایش 10% خطا حدود 110 تا 115 تلقی می شود؟ روزی یک عدد متفورمین می خورم، آیا روزی بگیرم مشکلی هست یا نیست؟ خب به هر حال سوالی که این عزیزمون مطرح فرمودن در مورد پیچ دیابته، با توجه به اینکه قند خون 105 دارم به هر حال با دستگاه گلوکومتر 110-115 هم در محدوده نرمال تلقی میشه. به عبارت دیگر از نظر قند و خون در کنترل نسبتا خوبی هستن. با توجه به اینکه روزی یک عدد متفورمین هم میخورن میتونن روزه بگیرن و مشکلی براشون ایجاد نخواهد شد. بهتره که این فرد متفورمین رو بعد از افطار میل بکنه. سوال دیگر که پرسیده شده قند خون A1C چیه؟ البته قند خون A1C نداریم، خود A1C یک هموگلوبینیه که در خون وجود داره، همین که هموگلوبینه که در حقیقت در گلوله قرمز وجود داره. وقتی قند خونمون به طور مزمن از حد طبیعی بالاتر بره، یک درصدی از این هموگلوبین با گلوکوز در حقیقت اتصال پیدا میکنه و هموگلوبین A1C رو برامون تولید میکنه. در افراد طبیعی کمتر از 6% هموگلوبین کلی ما با گلوکوز اتصال پیدا میکنه و هموگلوبین A1C برامون تولید میکنه. اگر بیمار دچار دیابت باشه، به علت افزایش قند خون در طولانی مدت و مزمن، مقدار هموگلوبینی که در حقیقت با گلوکوز اتصال پیدا میکنه افزایش پیدا میکنه و این مقدار معمولا بالاتر از 6% خواهد بود. خب عزیزی پرسیدن که سرطان تیروئید داشتن و تحت عمل جراحی قرار گرفتن و قرص لیووتیروکسین مصرف میکنن. قرص تیروئید رو پرسیدن که چند ساعت قبل از غذا باید مصرف بکنم، آیا با سایر قرصات تداخل پیدا میکنه یا نه؟ خب به هر حال با توجه به این که در سرطان تیروئید تمام تیروئید برداشته میشه، بیمار تا آخر عمر نیاز به قرص تیروئید خواهد داشت. مصرف قرص تیروئید حداقل نیم ساعت قبل از غذا با معده خالی توصیه میشه و معمولا ما توصیه میکنیم که همزمان با قرص تیروئید داروی دیگری استفاده نشه، چون تداخل دارویی ممکنه وجود داشته باشه. بنابراین قرص تیروئید نیم ساعت قبل از غذا میل بشه و سایر داروها اگر لازم باشه حداقل نیم تا یک ساعت بعد از مصرف قرص تیروئید مورد استفاده قرار بگیره. دکتر دلشاد هستم، فوق تخصص قدرت داخلی و متابولیسم. امروز در خدمت شما هستم برای پاسخگویی به سوالات شما عزیزان. یکی از شنوندگان عزیز پرسیدن که دیابت نوع 2 رو با رژیم و ورزش میشه کنترل کرد یا حتما باید دارو مصرف بکنیم؟ ببینید در مورد دیابت با توجه به این که شدت دیابت در چه مرحله‌ای باشه و چقدر انسولین از قده در حقیقت لوزالمعده ترشح میشه، درمان ممکنه متفاوت باشه. معمولا در افرادی که پیش دیابت هستن یا قند خون خیلی بالایی ندارن، در ابتدا اگر چاق هم باشن، کاهش وزن، رژیم غذایی و فعالیت ورزشی میتونه قند خونشون رو به حد طبیعی برسونه. اما اگر قند خون ناشتا به طور مدام بالاتر از 126 میلی گرم در لیتر بود یا هموگلوبین A1C بیمار معدل قند خون 3 ماهش بیشتر از 6.7% بود، حتما در کنار رژیم غذایی و تغییر سبک زندگی یعنی ورزش و فعالیت فیزیکی، مصرف دارو هم با نظر پزشک معالج ضرورت پیدا میکنه. خانمی پرسیدن که 56 سالشونه، آخرین قند خون ناشتاشون 124 میلی گرم در دسیلیت بوده و اون هموگلوبین ایوانسی یعنی معدل قند خون سماهه 6.9%. روزی یک عدد قرص متفورمین هم استفاده میکنه. سوالشون اینه که مصرف این یک قرص کافی هست یا نه؟ خب با توجه به این که در درمان دیابت معمولا ما سعی میکنیم که قند خون ناشتا و 2 ساعت بعد از غذا و هموگلوبین ایوانسی رو ملاک کنترل قرار بدیم، با توجه به قند خون ناشتا و هموگلوبین ایوانسی این خواهر گرامی در کنترل در حقیقت مناسبی هستن. بنابراین ادامه متفورمین روزی یک عدد برای این فرد کفایت میکنه و فعلا نیازی به افزایش قرص نخواهد بود. خب سوال دیگری که مطرح شده توسط یه آقای محترمی است که فرمودن مادرم 86 سالشه و به تازگی قند خون ایشون به 145 رسیده ولی اصلا نمیتونن داروی مصرف بکنن، آیا در این سن خطر جدی متوجه ایشان میشود یا خیر؟ با افزایش سن معمولا میزان قند خون افزایش پیدا میکنه. در این مورد این بیمار عزیز که 86 سالش هست، قند خون 146 میلی گرم در دسیلیت نیاز به درمان داروی خاصی نداره، چون با توجه به سن ایشون و با توجه به میزان افزایش قند خون مصرف داروهای درمان کننده دیابت معمولا ممکنه باعث کاهش قند خون بشه که خطرش بیشتره برای این فرد با این سن. برای این در این فرد توصیه میکنیم که رژیم غذایی رعایت بشه و به هر حال حداقل هر 3 ماه یک بار قند خون کنترل بشه. در صورتی که قند خون افزایش پیدا بکنه با نظر پزشک معالج درمان مناسب برای این مادر عزیز شروع بشه.
2965 2876.
اینجا طبیب.
با سلام. خب خیلی از افراد هستن که بیماری هایی دارند ولی می توانند روزه بگیرند. حالا سوال من در رابطه با کسانی که انسولینی هستند و هر دو انسولین لانتوس و نواراپید رو باید در طی روز استفاده کنند، آیا منعی برای این افراد وجود داره یا می تونن هنگام سحر و افطار در واقع تنظیم کنن قند خونشون رو؟ با تشکر.
بله، در ارتباط با روزداری بیماران دیابتی خب مسائل و مشکلات خیلی زیاد هست، ولی این به این معنا نیست که هر بیمار دیابتی حتی اگر تحت درمان با انسولین هم باشه نمیتونه روزه بگیره. بستگی به یک طول مدت بیماری، شدت بیماری، داروهایی که مورد استفاده قرار میگیرن، عوارض مربوط به دیابت اگر همراه باشه میتونه متفاوت باشه. ولی معمولا اگر یک بیمار دیابتی وضعیت جسمانیش خوب باشه، عوارض جانبی دیابت هنوز پیدا نکرده و تحت درمان با انسولین یا داروهای خوراکی باشه و قند خونش در کنترل مناسب باشه، روزداری در مورد این بیماران بلا مانع خواهد بود. اما در مورد تنظیم در حقیقت مقدار داروی مصرفی به خصوص در مورد انسولین، اگر انسولین MPH یا انسولین لانتوس، انسولین طولانی مدت یک بار در روز استفاده میکنن، ممکنه به هر حال در طول روز باعث کم بوده قند خون یا کاهش قند خون بشه. بنابراین به این بیماران توصیه میکنیم اگر اقدام به روزداری میکنن، انسولینشون رو قبل از افطار با 15-30% کمتر از مقادیری که قبل از ماه مبارک رمضان استفاده میکردن دریافت بکنن.
سلام، صبح بخیر. ببخشید میخواستم از آقای دکتر بپرسم، بگم من هم قرص تیروید میخورم هم قرص پوکی استخوان هفته یک بار روزای جمعه میخورم، اینا چجوری باید بخورم؟
خب به همین صورت که ایشون استفاده میکنن قرص و قرص تیروید قبل از صبحانه هر روز مورد استفاده قرار میگیره، قرص پوکی استخوان هم که هفته یک بار صورت میگیره. اگر